بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هدیه نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات شهدا امام شهدا صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تمثال مبارک شهید بستانی را اینجا دیدم، یاد اومد که از این شهید بزرگوار و شهدای دیگری که عکس هاشون زینت بخش مجلسمون هست یاد بکنم. انشاءالله همشون روحشون عالی است، متعالی باشد در این شب جمعه ای که نزدیک است به ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. دوم صلوات را بلندتر خط بفرمایید. خب بچه ها، سوره‌ای که در قرآن منتسب هست به حضرت زهرا سلام الله علیها چیست؟ کوثر. احسن، با هم دیگه بخونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلوات. عجل فرجهم. میدونید پیامبر اکرم، حالا نقل ها متفاوته، اون چیزی که تقریبا روش احتمال زیادتری می رود اینه که دو تا فرزند پسر داشتند، قاسم و ابراهیم. خاطر همین هم میگن اول قاسم به پیامبر، یکی از لقب هاشون کنی یا هاشون اول قاسم است. و این هر دو در کودکی و طفولیت از دار دنیا رفت. خب داغ از دست دادن اینها یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که پیامبر اکرم یک شخصیت عادی نیست، یه آدمیه که اومده تو یک جمعی که مشرکن، بت پرستند، اومده یک ادعایی کرده، یک آیین جدیدی را مطرح کرده، خودش را پیامبر معرفی کرده است. خب اگر او فرزندان پسرش از دار دنیا بروند چه اتفاقی میفته؟ آروم آروم خناس ها شروع میکنن عملیات روانی به قول امروزی ها توی جامعه انجام میدن و میگن که اینی که اینقدر ادعاشه، این ابتره، این ناقصه. یعنی چی؟ یعنی دیگه ادامه دار نخواهد بود. یعنی هر چیه دونی خودشه، اگر تونستم با خودش تعامل کنیم یا احیانا به قتل برسونمش، او را شکست بدیم، دیگه ما بعد او کسی نیست که راه او را ادامه دهد. و این داشت تبدیل میشد به یک باور عمومی در جمع مردمان اون زمان، تا اینکه خداوند متعال به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرزندی را عطا کردند به نام زهرا سلام الله علیها و این سوره نازل شد که ای پیامبر، ما عطا کردیم به تو کوثر را، یعنی خیر کثیر. فصل لربک، نماز بگذار برای پروردگارت، و نهر، شتر نهر کن و قربانی کن. این نشانه که هو الابتر. اونایی که داشتند فضای عمومی جامعه را به این باور میرسوندند که تو ابتر و ناقص هستی، خودشون ابترن. خیر کثیر یعنی چی؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیهایی که بعد از دست رفتن دو تا از فرزندان پسر پیامبر اکرم متولد میشه و خب در یک سنی با حضرت علی علیه السلام ازدواج میکنه و سلسله امامت از نسل او ادامه پیدا میکنه. به این میگن خیر کثیر. خیر کثیر یعنی امامزادگانی که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها در سطح مملکت های مختلف به خصوص تو این منطقه خاورمیانه و علل خصوص در ایران پراکنده شدند و ما ها رزق و روزی معنویمون را بعد از اهل بیت از این بزرگواران میگیریم. یعنی خیر کثیر. در سال 1300 هجری شمسی آیت الله حائری یزدی بنیانگذار و مؤسس حوزه علمیه قم از عراق تشریف میارن قم و در کنار مسجع نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از خیرهای کثیر حضرت زهرا اینجا حوزه ای را برپا میکنند. یک شور و یک فضای علمی ایجاد میشه. از دل این حوزه شخصیت برومندی بیرون میاد به نام اسد روح الله الموسوی الخمینی که صلوات بفرستید. پس میبینه دامنه ی خیر کثیر خیلی گسترده است. از حضرت زهرا شروع میشه و ازدواجشون با امیرالمؤمنین و تولد حسنین و تولد یافتن نه امام از امام حسین همینطور سلسله مراتب میاد جلو تا امام زمان و بعد حالا اینا نوادگانی دارن، نوادگانشون پراکنده میشن در شهرها و کشورهای مختلف. یکی از اون عزیزان حضرت فاطمه یه معصومه سلام الله علیها است که در قم ایشون بر ترتیب مدفون میشند و محل دفنشون میشه و این قم میشه منشأ تحولات بسیار مهم این قرن اخیر. از دل این قم یه فردی بیرون میاد به نام امام. نوجوانای عزیز، اگر یه کوچولو تاریخ را تورق کنیم میبینیم که ما ایرانیان بیش از 2500 سال حکومت شاهنشاهی و سلطنتی را تجربه کردیم. یعنی چی؟ یعنی یک کسی به هر ترتیب با جنگ و دعوا، با لابیگری، با هر چی میاد میشه در رأس حکومت، بعد پسرش یا حالا برادرش ادامه دهنده راهش خواهد بود. از بالا تا پایین مملکت را هم فقط او هست که تصمیم میگیره ولا غیر. به این میگن حکومت شاهنشاهی، پادشاهی، سلطنتی. ما در ایران، اجداد ما، نیاکان ما چنین حکومت‌هایی را تجربه کردند و حالا این سلسله میاد از اون ساسانیان، اونا که من خیلی ترتیبش یادم نیست، اشکانیان و چه میدونم قبلش هخامنشیان و همینطور میاد تا میرسه به بحث صفویه و بعدش هم قاجاریه و بعدش هم دوران پهلوی. خب چه ربطی به اونا داره؟ الان خدمتتون میگم، با دقت گوش بدید. ما ایرانیان اگر خواسته باشیم وضعیت 50 سال پیش خودمون را توی یکی از این کشورهای اطراف خودمون مجسم شده اش را ببینیم، بهترین کشوری که باید مثال زد عربستان سعودی است. یعنی اگر از شما سوال بشه 50 سال پیش، 60 سال پیش مملکت ایران حکومت داریش، نوع روابط بین المللش، جایگاهش توی منطقه چی بود، باید بگید که عربستان سعودی الان. یعنی چی؟ یعنی یه حکومتی که شاهنشاهیست، پادشاهیست و تبدیل شده به یک ژاندارم و مبصرو چی بهش میگن، آدم اصلی آمریکا توی منطقه، اونقدر هم خوش خدمتی میکنه که ترامپ میگه چی به عربستان، گفت چی بچا گاوه احسن. ما گاوه شیرده بودیم 50 سال پیش، 60 سال پیش. خب از سال 1286 شمسی نهضتی را میفته در ایران به نام عدالت خواهان، به دنبال این بودن که عدلیه‌ای به پا شود و حکومت، به حضورتون عرضه بدارم که پادشاهی خورده محدودتر بشه، تو چارچوب قرار بگیره. متاسفانه منحرف شد، تبدیل شد به مشروطیت و تهش شد جریان مشروطیت و نهضت مشروطیت. ما حاصل نهضت مشروطیت این بود که دیگه شاه فقط کل مملکت را اداره نمی‌کرد، به عبارت دیگه تا حدودی قدرتش محدودتر شده بود، مجلسی هم درست شده بود. اما چه مجلسی؟ مجلسی که وقتی محمد علی شاه قاجار پسندش نشد این مجلس را، دستور داد لیاخوف روسی این مجلس را به توپ بست، نابود کرد، از بین برد. چه مجلسی؟ مجلسی که بعدها که دوباره روی کار اومد و ادامه داد مسیر را، انتخابات هایی برگزار می شد که فرمالیته و فرمایشی، به چایی که سریال کیف انگلیسی را دیدند یا اگر ندیدن، اگر وقت داشتید، علاقه منده به فیلم بودید، اما با حس تاریخ کشورتون بودید، دانلود کنید، ببینید، ملاحظه کنید. تو اون سریال به خوبی این مطلب را تبیین کرده که ما چگونه مجلسی داشتیم. که میگم فرمالیته و فرمایشی، یعنی جای دیگری تنظیم میشد. در خاطرات محمد رضا هم هست که سفیر مثلا انگلیس، سفیر آمریکا میومد پیش من، ما گفت که اینا رو با تایید هر طوریه با تو صندوق در بیان، ما هم کاری میکردیم که اینا تو صندوق در بیان. تو دوران قبلش آیت الله مدرس از ایشون نقل شده تو یکی از دوره های نمیدونم مجلس 16 هم هست، اینش یادم نیست، ایشون هیچی رأی نمیاره، هیچی. بعد میگه بابا جان من خودم که به خودم رأی دادم، خانوادم که به خودم، چی کجا رفت، چی شد اینا. خیلی وقتتون رو نگیرم، ما در شرایطی بودیم عزیزان که از بالا تا پایین مملکت را یک نفر اداره میکرد و اونم شاه بود. اگر مجلسی هم به برکت اون نهضت عدلیه و عدالت خواهان ایجاد شد، اینها عمدتاً به دلیل اینکه شاه مستقر بود و حاکم بود توی جامعه، خیلی نمیتونست کاری از پیش ببره. اما به برکت حضرت امام رحمت الله علیه که ایشون جلوه و بروز و ظهورش به برکت حوزه علمیه قمیست که در کنار مسجد نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یکی از خیرهای کثیر مادرمون حضرت زهراست. به برکت این نهضتی که حضرت امام ایجاد کردند در ایران، مردم ایران صاحب رأی شدند. یه روزی از بالا تا پایین مملکت را هیچ گونه دخل و تصرفی پدران ما، اجداد ما توش نداشتند. نه وزیر و نه وکیل و نه چه میدونم استاندار و حتی کت خدا. کت خدای دهدیه چیه مثلا؟ کت خداهای دههایی که اینها حاکم بر مملکت ما بودند، بر دههای ما بودند، اینها معمولا و عمدتا کسانی بودند که بل قربان گوی شاه بودند. اما همه اینها رو گفتم بره این مطلب که به برکت انقلاب اسلامی یک حق بسیار بسیار بزرگی به ماها داده شده به نام حق انتخاب. این حق انتخاب یعنی چی؟ یعنی از بالاترین مقام کشور، یعنی رهبری، تا تا همینطور بیاد 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 تا میرسه به شورای شهر و شورای محله و اینها، مستقیما یا غیر مستقیم توسط خود مردم انتخاب میشه. و همه دونه دیگه، در قبل هر حقی وظیفه هم هست. این که میگیم رهبری با انتخاب مردم تعیین میشه چه جوریه، یکی از دوستان بگه بفرمایید. همه شما نگو، که دیگه بگه بفرم، اشکال نداره، خودت بگو. خب چی؟ خبرگان رهبری. بله، مردم رأی میدن به یک جمعی که اون جمع خبره هایی هستند که تو فقاهت توانایی اینا دارن که بتونن رهبری جامعه را انتخاب کنن یا به تعبیر دیگه کشف کنن. خب وزیر چجوری انتخاب میشه؟ با که میگه مردمی انتخاب، نه نه شما یه کافیه بفرم.
مردم رای میدن به رئیس جمهور، رئیس جمهور هم وزیر تعیین میکنه. بعد حالا این وزیر که تعیین میشه در رای دارن به مجلس شورای اسلامی، اینا هم تعیین میکنن که کدوم وزیر فرستاده.
احسن، در واقع اینجوری من تصحیح کنم نکته درسته ایشون را، که رئیس جمهور افرادی را برای وزارتخونه های مختلف معرفی میکنه و بعد مجلس به اونها رأی میدهد. اگر رأی اعتماد گرفتن تایید میشن و تعیین میشن برای اون وزارتخونه، نگرفتن یه نفر دیگه باید معرفی بشه. خب حالا رئیس جمهور را که انتخاب میکنه؟ مردم. نمایندگان مجلس را که انتخاب میکنن؟ مردم. شهردار چی تو بچه ها؟ چی؟ احسن، شورای شهر. مردم رأی میدن به یه افراد خاصی، اعضای شورای شهر رو تشکیل میدن. این شورای شهر میان یک نفر رو به عنوان مدیر شهر و امور شهرداری انتخاب میکنند. اما جالبه بدونید همین شهردار تا حکم وزیر کشور نباشه پای مسئولیتش او نمیتونه کاری از پیش ببره. خب من اینا رو گفتم برای اینکه این ساختار دستتون بیاد که چی؟ که آقا از بالا تا پایین مملکت خود مردم درش اثرگذار هستند و نقش دارند. این اتفاق نبوده قبلا بچه. الان مردم عربستان که مثل 60 سال پیش ما هستن، حتی بدتر، میبینید که اصلا چیزی به نام این مکعب صندوق رای تا حالا ندیدن بیچارا، هیچ وقت ندیدن. رای گیری نیست، کسی ازشون نظر نمخواد که کی باشه کی نباشه، چه جریانی، چه فکری، چه تفکری. بزرگواران، میدونم بعضی از شما الان در محدوده ای نیست سندون که بتونه در انتخابات شرکت بکنه. شاید بگید آجا آقا چی داره میگه، اینو که ما که نمتون رای بدهیم بعضی همون. بله من اینو متوجهم، اما یه نکته مهمتری وجود داره و اونم این که هفته پیش خدمتون عرض کردم که وقتی اون مأموری که حضرت امام را داشت میبرد برای تهران، یعنی از قوم ایشون را دستگیر کردن داشتن میبردن تهران، به ایشون تشر زد که سید تو با چه نیرویی، با چه پتانسیلی میخوای این کارا رو انجام بدی؟ حضرت امام در جوابش گفتند که سربازان من در گهواره ها هستند. و اینها همون هایی بودند که واقعا بعدها اومدن و جریان انقلاب را و بعد از انقلاب را و جنگ را اداره کردند. یعنی چی؟ یعنی این که خیلی درگیر سن و سال نباشیم که حالا من میتونم رأی بدم نمیتونم رأی بدم. مهمتر از رأی دادن شاید و چه بسا این باشه که هر کسی به سهم خودش با توان خودش با شمع وجودیش که میتونه اطرافش رو نورانی بکنه سهیم باشه، یک در پرشور شدن انتخاباتی که در آینده نزدیک داره، دو در انتخاب یک فردی که علاوه بر این که صالح هست اصلا هم هست و باید باشه. چرا اینقدر اهمیت داره؟ به دلیل اهمیت نظام، به دلیل اهمیت این اوضاع و احوال و شرایط. چرا اهمیت داره؟ به دلیل اینکه دوستان عزیز، نوجوانای گرامی، همه منالند که چرا پراید شد مثلا 60 و چند؟ وای بر حالم، کویک شد فلان، دنا شد اونقدر دیگه، اینا خب ماشین آیه مثلا سای پاید برد همینطور ماشین، میگن چطور شد این زمین اینقدر گرون شد؟ دلار چه ربطی به زمین داره؟ یه بنده خدایی میگه آقا جان دلار که پارسال رسید مثلا به 17,000 تومان، اون وقت پراید بود 35 تومان، حالا که دلار فروکش شده 12,000 تومان، پراید شده 65. این چه معادله یه؟ کی میتونه اینو حل کنه؟ کسی میتونه حل کنه؟ معادله یه هزار مجهولی است، هیچ کارش نمیشه بکنن. چرا مجهول نداره؟ مجهولش در اینه که بچا مجلس ما مجلس فشلی است، علاوه بر دولت فشل. ولی اگر یک کسی از شما بپرسه چه ساختاری و چه جایگاه و نهادی توی نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از ما بقیه جاهاست، هر کسی ممکنه یه چیزی بگه، یکی بگه آقا رئیس جمهوری، یکی بگه بیت رهبری، یکی بگه نیروهای نظامی. من به شما میگم مجلس شورای اسلامی چنان پتانسیل و قدرت داره که میتونه بسیاری از این کجی ها رو راست بکنه، بسیاری از این کجی ها رو نگذاره از همون اول پیش بیاد. این چه معادله یه چندین مجهولی است که این چنین قیمت خود رو میره بالا، این چنین قیمت زمین میره بالا، این چنین قیمت کالاهای ضروری مردم میره بالا، داد همه در میاد. کجا باید روی این مسئله نظارت جدی بکنه؟ کجا باید ریل گذاری بکنه، قانون خوب تنظیم بکنه، تصویب بکنه و نگذاره این اتفاقات بیفته؟ یکی از عزیزانی که مشهوره به مبارزه با فساد، حالا چون ربطی به اینجا نداره جای دیگه هست، دکتر علیرضا زاکانی، بعضی ها شاید بشناسنش، اگر کاندیدا اینجا بود من اسم نمی آورد، ایشون میگه آقا من معتقدم برای مبارزه با فساد فقط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کفایت میکنه، به شرطی که فضای کلی مجلس جوری باشه که آدم های خوبی برن توی این. بدونید اونجا هم دیگه رای گیریه دیگه، هر کمیسیونی 14 تا فکر میکنم کمیسیون داره، اونجا هم باید آدم های خوب برند. اما الان شما ببینید بعضی از آدم های موجود توی مجلس همین الان بارشون رو بستن، تبانی کدن با آقای وزیر ماده سیاه رنگ که چی؟ که بعد از اینکه مسئولیتشون تو مجلس تموم شد برن اونجا مدیریت های کلان رو بهشون بسپارن، درآمد های نجومی و شبه نجومی داشته باشن. ای قغمشن دل مردمه، سابقه نداشت، حالا از دلوم هستن بگن سابقه نداشت که نماینده مجلس را دستگیر بکنن، ولی دستگیر کردن. چرا؟ چون اینها نقش داشتن تو اون چند هزار خودرویی که دپو شده بود برای گرون شدن، منفعت میبردن. ابدا فکر نکنید همه ی نمایندگان مسئله دارن، مشکل دارن، خیر، آدم های خوبی داریم. من عمدهشون رو میگم، کلیتشون رو میگم. سابقه نداره نزدیک به 1/3 نمایندگان موجود رد صلاحیت بشن، بعد سخنگوی شورای نگهبان بگه عمده اینها مشکلات مالی داشتن. آخه یعنی چی این مطلب؟ اینا مخون درد جامعه را حل بکنن؟ اینا مخون شغل ایجاد بکنن برای جوانهای مملکت؟ اینا مخون امید بدند؟ هرگز، هرگز. اون نهضتی که حضرت امام رحمت الله علیه ایجاد کردن، اون حقی که به ما مردم دادن که بتونیم پایین تا بالای مملکت رو خودمون درش نقش داشته باشیم و سهیم باشیم، کی میشه حق مطلب را ادا کرد؟ اون وقتی که یک پرشور برگزار بشه انتخابات ها، دو آدم های خوب برن تو این سیستم. به تک تک شما ها میتونه جریان ساز، یعنی هیئت شما میتونه جریان ساز باشه توی منطقه خودش. اولا برسه به یک کاندیدای صالح و اصله و بعدم بتونه براش تبلیغات بکنه. بچه ها تو زمانهای قبل از انقلاب همسن و سالهای من و شما در اوج خفقان باید اعلامیه چاپ میکدن، منتشر میکدن، نوار جا به جا میکدن با اوج ترس و دلهوره. ما در اوج آرامش و امنیت اگر نجنبیم برای به کرسی نشستن یک فردی که صلاحیتش بیش از دیگران هست، فکر میکنید کوتاهی نیست؟ بعد باید انتقاد از کی داشته باشیم جز خودمون؟ پس خیر کثیر را خداوند از ذریه حضرت زهرا در اختیار ما قرار داده است. این خیر کثیر منتج شده به نظام جمهوری اسلامی. من یه خاطره ای را از شهید مهدی عراقی براتون بگم که نسبت به آینده دلتون قرص باشه، اما ما هم وظیفه ای داریم و عرضم تمام. آقای شهید مهدی عراقی با یکی دیگه از رفقاشون، فکر میکنم آقای مرحوم اسکر اولادی بود، اولین خروشی که حضرت امام داره علیه شاه، اینا میرن پیش حضرت امام میگن که آقا جون چجوری شما چون میخواید پیش بره چکا میخواید بکنید، وضع مردم هم خوب میشه ها، همه چی ارزون میشه، دوزی کم میشه، مشکلات رفع میشه، عمران آبادی میشه. امام مثل یک کسی که بی توجهن به این حرفا محلشون نگذاشتن. دوباره منده خدا میگه امام شما الان این یک نهضتی را آغاز کردی، به کجا میخواد منتهی بشه؟ دوستان خوب این تکه را گوش بدن. امام میگن که مشکلات در سایه اون اتفاق بزرگ خود به خود حل میشه، خیلی هاش مردم سر سامونی پیدا میکنن، اما هدف اصلی ما این ها نیست. پس چیه؟ هیچی، هدف اصلی ما سه تا مرحله داره. یک، سرنگونی رژیم شاهنشاهی. دو، برقراری یک حکومتی که مبناش اسلام هست. و سه، دادن این پرچم به دست صاحب اصلیش. شهید مهدی عراقی و اون رفیقش میگن ما دیگه این موضوع یادمون رفت، گرما گرمه فضای مبارزاتی چندین سال بعدش انقلاب پیروز شد، یهو به خودمون اومدیم به هم دیگه گفتیم که یا الله جون، گفتیم که فلانی این پیشگویی هایی که امام کردند دو تاش محقق شد، هم شاه سرنگون شد که باورش میشد، هم یک نظامی که مبناش بر اساس اسلام هست و این نام گرفت به نام جمهوری اسلامی مستقر شد. سومیش چی؟ سومیش چی بود بچه ها؟ دادن این پرچم به دست صاحب اصلیش امام زمان. میگه خیلی برامون این موضوع مهم شد، رفتم پیش امام و اصرار از امامم انکار، بالاخره با یک لطایف الهیلی از امام پرسیدیم که آقا جان این پرچم را شما با دست خودتون میدید به امام زمان؟ گفتن نه، بعد از من کسی خواهد اومد که اون پرچم را خواهد. حالا اون کسی بعد از امام رحمت الله علیه رهبر فعلی است یا رهبران آینده من نمیدونم، ولی نوع گفتار امام یه گفتن خاصیه. به جا آدم وقتی نگاه میکنه به متن تحولاتی که داره رقم میخوره در جهان و در به خصوص منطقه و در ایران، ما تو یک مرحله ای هستیم که اگر این مجلس را ان شاء الله نیروهای انقلابی فتح بکنند، خیلی خیلی نزدیک میشه اون اتفاق بزرگ. ولی اگر خدایی نکرده باز هم انسانهایی واداده بشن مسئولیت دار، انسانهایی که با ایرباس عکس میگیرند، قرار بود 70 تاشو بفرستن، 2 تاش بیشتر نیومد. انسانهایی که با موگرینی عکس سلفی میگیرن، سلفی حقارت. حضرت آقا چی گفتن تو دیدار اخیرشون؟ گفتن آدمهایی انتخاب کنید که مؤمن باشند، انقلابی باشند، شجاع باشن. آدمی که دل و جرأت نداره علیه استکبار حرف بزنه، این به درد نمایندگی ملت ایران نمیخورد. اهل کار و تلاش باشه و عدالت خواه باشه. موضوع عدالت براش یک موضوع حاشیه‌ای و درجه چندم نباشه. که اگر چنین شد و چنین نمایندگانی رفتن توی مجلس، اون وقت شما میبینید که اوضاع احوال آرام آرام به سمت خوبی و به سمت حل شدن مشکلات کشور پیش خواهد رفت. و الا امشب را یادتون باشه، این صحبت بنده حقیرم یادتون باشه، قطع یقین بدونید بدتر از وضعیت فعلی را در آینده خواهیم داشت. تمام تلاش کسانی که از این زاویه نون مخورن و کیف میکنن اینه، با حمله به شورای نگهبان، با اینکه ما انتخابات شرکت نمکنیم چون آدمامون رد شدن، که دروغ هم میگن آدم دارن و خواهند لیست داد، تمام هم مقامشون اینه که یک سری آدم مثل آدم هایی بعضن فعلی برن اونجا که کارشون و کار دولت نباشه. اشتباهی که ماسمالی کنن، قرار بود استیزاه بشه رأیشون رو پس بگیرن. چی؟ چه خبره؟ هیچی. اون پشت یه تبانی هایی داره میشه، یه داد و ستد هایی داره میشه متاسفانه که دور از چشم ملته. من یه نمونه خدمتون بگم ارزم تمام. یه وزیری داشتیم در پشت کوه قاف به نام وزیر مسکن و شهرسازی. ایشون وقتی میخواست رأی بیاره گفت اصلا مسکن مال من بود. من سال 70 خورده ای که وزیر بودم ترشو من دادم. رأی که آورد یه مدت که گذشت، چه خبره با سالی 45 هزار میلیارد تومان ما پول بده مردم و چه میدونم یارانه بدیم، اون یکی چقدر بار تورمی داره این هزینه مسکن مهر. و بارها گفته شد که این مسکن مهر طرح بسیار بفرمایید مزخرفی است. گذشت. دو بار ایمنده خدا استیزاه شد. میدونید استیزا را 20 نفر که فکر میکنم 30 نفره، 30 نفر چیز بکنن استیزا میفته در مرحله عمل، منطقه اون وقتی که باید رأی بدن اون وقت ملاک اکثریت. من توی تاریخ انقلاب سراغ ندارم، شاید باشه من مطالعه هم ضعیف باشه، که یک وزیری پشت سر هم دو بار استیزا بشه، هر دو بار با رأی بالاتر توی وزارت خونه باقی بمونه. حالا چه وزیری؟ وزیری که مسکن مملکت را نابود کرده، خودش افتخارش اینه که میگه من یکی خونه نساختم. و شما میدونید مسکن یک مملکت و کشور که تعطیل بشه، بسیاری از مشاغل دیگه، بیش از 100 شغل خود به خود مخابه، تعطیل میشه، نیمه تعطیل میشه. خب سوال، کی باید این گوش را میپیچوند و میگفت آقا مکم کار بکن، تلاش کن، چیکار داری میکنی، چی مزخرفه؟ خودت بودی گفتی که من مبدعش بودم. کی این کار را باید بکنه؟ بچه ها مجلس و سلام. نتوقع از رهبری داشته باشه دوستان، نتوقع از هیچ جای دیگه. قوه قضایی هم تا حدی میتونه ورود پیدا بکنه مجلس، اما مجلس چه کار میکنه؟ دو بار دوستانی عزیزانی زحمت میکشن استیزا میکنن، عزیزان دیگری که نمیدونم عزیز هستن یا نیستن میان با رأی بسیار بالا این آدم را ابقا میکنن و بعد این آدم با کوهی از مشکلات مسکن کشور را، راه و شهر سازی کشور را رها میکنه و استعفا میده. فرق استعفا و استیزا چیه؟ هیچ اسی تا برکنارش میکنن، استعفا خودش میکشه کنار، خودش که میکشه کنار هنو پر رو مده ایم هست که من میخواستم کار بکنم اینا نذاشتم. فرقش اینه. خب عرضم به درازا کشید و سخایی میکنم به دلیل شرایطی که درش قرار داره مجبور بودم یه خورده مباحث کاملا روز باشه. انشالله که امیدوارم به حق مادر سادات بلکه مادر همه ماها حضرت زهرا سلام الله علیها و به حق مظلومیت خون شهدا و خون کسانی که در راه اعتلای اسلام و تشیع زحمت ها کشیدن از صدر اسلام تا کنون زندون ها زج ها، به حق این مظلومیت ها خداوند یه لطف ویژه‌ای در حق ملت ایران بکنه که هم شرکت پرشوری داشته باشن، دو هم انتخاب صالح و اصلحی داشته باشن، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.